كتاب الحجر، كتاب در بيان أحكام حجر، يعني منع شخص يا منع مالك التصرف در مالش. والحجر هو منع المالك من التصرف في ماله حفظا له. حجر منع مالك از تصرف کردن در مالش از جهت حفظ برای او. پس به این حجر گفته میشه. مثلا پسر بچه ممکنه که میلیارد تومان ارث ببره از باباش، ولی هنوز 8 سالشه، بچه است. پس این حجر میشه، یعنی منع کرده میشه از اینکه تصرف کنه در مالش تا اینکه مالش حفظ بشه براش و مالش به یک سرپرستی سپرده میشه و وقتی به سن بلوغ رسید و امتحان کرده شد که میتونه حفظ و نگهداری بکنه از مالش، حالا مالش دستش داده میشه. خب این یک نوع حجره. و هذا قد یکون من وجهین، و این از دو وجه می باشد. یعنی حجر بر دو نوعه، احدهما لیحفظ علیه ماله و الثانی لیحفظ علی غیره. خب حالا ما شخص رو منع می کنیم از تصرف در مالش به خاطر چی؟ یکی برای حفظ کردن مالش برای خودشه. مانند همین بچه، تا اینکه مالش براش حفظ بکنیم، الان صلاحیت نداره مال تحویلش بدیم. دوم، تا اینکه حفظ کرده بشه مالش برای دیگری. که این در مورد طلبکاران شخص زید، مثلا 10 تا طلبکار داره و او چیزی نداره بهشون بده، یعنی اعلام ورشکستگی کرد، حجر میشه، من میشه از این که تصرف کنه در مالش. برای چی؟ برای اینکه حفظ بشه مالش برای طلبکاران، و طلبکاران به حق و حقوق خودشون برسن. پس حجر بر دو نوع شد. یکی حجر میشه شخص، یعنی منع کرده میشه از تصرف در مالش برای اینکه مالش برای خودش حفظ بشه. دوم، مالش برای دیگران حفظ بشه. فان کان الحجر لیحفظ علیه ماله فقد یکون من ثلاثه اوجه. پس اگر حجر باشه تا اینکه حجر کرده بشه تا اینکه مالش براش حفظ بشه، پس از 3 وجه می باشه. احدها از صغر، یکی کوچکیه، خردسالی. مثلا نوع اوله که مالش را حجر میکنیم تا اینکه برای خودش محفوظ بمونه. خب این 3 وجه داره. یکی کوچکیه، فیحجر علی الصغیر فی ماله لقلت ضبطه. پس حجر کرده میشه، پس حجر که دیگه فهمیدیم حالا، یعنی منع شخص از تصرف در مال. پس حجر کرده میشه بر بچه کوچک در مالش. به خاطر چی؟ به خاطر قلت ضبط او، کمی عقل او، هنوز عقلش کامل نیست، پولشو برباد میده، خریدهایی الکی انجام میده، فریب میخوره. فإذا بلغ رشيدا والرشد الصلاح في الدين والإصلاح في المال دفع ماله إليه بعد اختبار رشده. پس هرگاه که در حالت رشیدی بالغ شد، خب حالا رشیدی معنا میکنه، میگه منظور از رشیدی چیه؟ الرشد و الرشد الصلاح فی الدین، رشد صلاحیت در دین و اصلاح در مال. یعنی هرگاه که بالغ شد در حالت رشیدی، یعنی هم از نظر دینی صلاحیت داشت، حالا نمازش میخونه، روزه هاش رو میگیره، صلاحیت داره از جهت دینی و از جهت اصلاح در مال، مال خودش رو همینطوری برباد نمیده، معامله که میکنه فریب نمیخوره. پس هرگاه با چنین حالتی بالغ شد، یعنی با حالت رشیدی بالغ شد، دفع ماله الیه بعد اختبار رشدی، داده میشه مالش به او بعد از امتحان رشد او. یعنی ما امتحان میکنیم او رو قبل از اینکه مال تحویلش بدیم. امتحان چی؟ امتحان رشیدی، که آیا رشیده یا نه. نگاه میکنیم که در مورد دین خودش چطوره؟ آیا نمازهاش رو میخونه؟ روزهاش رو میگیره؟ و از نظر حفظ مال چطوره؟ نگاه میکنیم که بچه چه کار است؟ مثلا بچه کشاورزه یا بچه کاسبکاره؟ خب در همون حیطه ازش امتحان گرفته میشه. اگه کاسب کار بوده باباش، خب و مغازه به او به ارث رسیده و جنس توشه، خب یه مقدار پول دستش میدیم، همراهش میریم و بهش میگیم که حالا برای مغازه خرید جملگی بکن که بیای تو مغازه جنسات بذاری و بفروشی. خب همراهش میریم، نگاه میکنیم که جنسی که میخره برای مغازه خب همون قیمت جملگیه که بعد تک فروشی بتونه بکنه همانند دیگران، یا اینکه نه، هر جایی که جنس میخره برای مغازه فریب میخوره، جنس رو تشخیص نمیده، گرون میخره، یا جنسی که نباید بخره همش داره میخره که بنجل میشه میمونه. اون که بچه کشاورزه دیگه در همون حیطه خودش از باباش زمین زراعی بهش به ارث رسیده، خب نگاه کرده میشه میتونه زراعت بکنه، میتونه محصول رو برداشت بکنه. پس اگر صلاحیت در دین و در مال و در حفظ مال و رونق دادن به مال داشت، حالا میگیم رشیده و امتحانش که کردیم مال تحویلش داده میشه. و این بلغ صالحا فی دینه غیر مصلحا لماله او مصلحا لماله غیر صالحا فی دینه فحجره باق ما بقی علی حاله. و اگر بالغ شد در حالی که صلاحیت در دینش داشت اما غیر مصلح در مالش بود، یا عکس، مصلح در مالش بود اما غیر صالح در دینش بود، صلاحیت در دین نداشت، پس حجر او باقیه تا وقتی که بر همین حالت باقی باشه. یعنی هر دو مورد، هم صلاح در دین هم اصلاح در مال، هر دو باید در وجودش باشه. اگر یکی از این دو باشه هنوز رشید نیست و مال تحویلش داده نمیشه. خب این قسمت اول بود از حجر کردن بر مال شخص به خاطر حفظ مال خودش. و ثانی الجنون، دوم دیوانگیه، فیحجر علی المجنون، پس حجر کرده میشه بر دیوانه تا اینکه مالش برای خودش حفظ بشه. و هو فی معنی الحجر علی الصغیر حتی یفیق رشیدن، و این هم در معنای حجر بر بچه است، بچه کوچک، تا اینکه شفا بیابه در حالت رشیدی. تا حالا که این دیوانه خوب شد و صلاحیت در دین و اصلاح در مال داشت، حالا مال تحویلش داده میشه. و ثالث و صفه، و سوم صفاحت. خب سفیه به چه کسی گفته میشه؟ میگه یا صفاحت یعنی چی؟ میگه و هو اضاعت المال اما بالتبذیر و اما بقلت الضبط. صفاحت آن از بین بردن و نابود کردن مال یا با تبذیر، با ریخت و پاش کردن، برباد دادن، و اما به قلت ضبط یا به کمی عقل، کم خردی. خب به این دو چیز شخص سفیه میشه. مثلا پولهاش رو به اینکه پوز بده جلوی دیگران آتیش میزنه، یا همینطوری تو خیابان مثلا به هوا میده که بگه من ثروتمندم و انظار رو به سوی خودش جذب کنه. خب این سفاهته، مالش داره برباد میده یا به طریق های دیگر. خب یا به کم خردی، به خاطر کم خردی در معامله که میکنه همیشه فریب میخوره. جنسی که 100 هزار تومنه 150 هزار تومن میخره مثلا. خب این شخص میگیم سفیهه و حجر برو کرده میشه. بعد میگه ولا یقع الحجر علیه الا بحکم الحاکم، و واقع نمیشه حجر بر او مگر با حکم حاکم. اینجا دیگه حاکم حکم میکنه که این شخص سفیهه. فیمنع بعد الحکم بسفهه من جمیع تصرفه، بس من کرده میشه بعد از حکم سفاهتش از تمام تصرفاتش، از تمام تصرفاتش من کرده میشه. ولا يصح منه الا الطلاق والخلع، و صحیح نمیشه از او جز طلاق و خلع. طلاق میتونه بده، اگرچه وقتی که طلاق میده، خب اگر مهریه رو نپرداخته به اجرا در میاد، ولی اینجا استثناست. خلع هم میتونه بکنه، چون که خلع که مال به خودش برمیگرده، چون که خلع اون زنه یه چیزی میده بهش. اما از بقیه تصرف در مالش من کرده میشه. فاذا عاد الى حال الرد حکم برشده، پس هرگاه برگشت به حالت بازگرداندن مال به او حکم برشده، حکم کرده میشه به رشد او، به رشید بودنش، و به جواز تصرفه و به جایز بودن تصرف او در مالش، و فکاک حجره و آزادی و رهایی از حجرش. پس یعنی این شخصی که گفت حکم کردیم الان سفیهه و حاکم هم حجر برو کرد، مثلا یک سال گذشت از حجر بر مالش، بعد از یک سال حکم کرده شد که حالا رشیده، خب دوباره میتونه تصرف کنه در مالش اگر خرید و فروشی کرد تنفیذ میشه و حجر از او برداشته میشه. فإن كان الحجر عليه ليحفظ ماله على غيره فقد يستحق من 4 أوجه. خب حالا در اونجایی که خوندیم حجر برو کرده میشه، بر بچه دیوانه سفیه حجر کرده میشه، خب اینها همشون اگرچه گفتیم حجر کرده میشه یک سرپرستی دارن، ولی دارن که به خوبی تصرف کنه در مالشون. مثلا اونی که بچه است 10 میلیارد از باباش به ارث برده، مال تحویلش که نمیدیم، مال تحویل ولی میدیم سرپرست. یا اون دیوانه هم همینطور ثروتمنده، مال برده از باباش به ارث، از برادرش به ارث، پس ما به او اجازه تصرف در مال نمیدیم، بلکه مالش دست ولی میفته، سرپرست. سرفرست هم باید شریطی داشته باشه، عادل باشه، بالغ باشه، خب بعد دستش میدن. وقتی دست سرپرست دادیم، سرپرست دیگه میاد خرجیش رو میده، چون که این بچه دیگه خرجی داره تا اینکه بزرگ بشه، یا این دیوان خرجی داره تو زندگی، خورد و خوراک داره، پوشاک داره میخواد و چیزهایی که نیاز هر شخص برای زندگی کردن. خب همه اینها رو از مالش به نحو احسن خرجش میکنه. و اگر مالش هم نیاز داره که برای اینکه دیگه تمام نشه، چون که اگر همینطوری بیاد فقط خرجش بکنه، کم کم مالش تمام میشه، پس میاد دیگه به نحو احسن در مالش تجارت میکنه تا اینکه مالش رونق بگیره و با خرج کردن تمام نشه، و بعد که حجر از او برداشته شد بتونه از مالش استفاده بکنه در امور زندگیش. فإن كان الحجر عليه ليحفظ ماله على غيره. خب حالا نوع دوم، اگر حجر بر او باشه تا اینکه حفظ کرده بشه براش بر دیگری. الان میخوایم مالش رو حفظ بکنیم برای دیگران. فقد یستحق من 4 أوجه، پس مستحق میشه، مستحق حجر میشه بر از 4 وجه، از 4 وجه. احدها الفلس، یکی از این 4 وجه ورشکستگیه. و هو ان یقل مال الرجل عن دیونه، و آن یعنی فلس یا ورشکستگی اینه که کم بشه مال شخص از بدهکاری هاش. یعنی 100 میلیون تومان بدهکاره، 20 میلیون تومان بیشتر نداره مثلا، یا 50 میلیون تومان بیشتر نداره. فلا اعتراض للحاکم علیه، پس اعتراضی نیست برای حاکم بر او، یعنی حاکم نمیتونه اعتراض بر او بگیره. ما لم یسأل غرماؤه الحجر علیه، تا وقتی که درخواست نکردند طلبکارانش حجر بر او. خب شخص پس 100 میلیون تومان بدهکاره، 20 میلیون تومان بدهکار زید، 20 میلیون تومان بدهکار عمرو، 20 میلیون تومان بدهکار خالد، 20 میلیون تومان بدهکار بعد بکر، و 20 میلیون تومان بدهکار اسماعیل. خب همش چند چقدر شد؟ 100 میلیون. اما 20 میلیون تومان بیشتر نداره. حاکم نمیتونه همینطوری حجر بر او بکنه، چون که الان حق این 5 نفره. اون 5 نفر هم راضی هستن، میگن مشکل نیست، ما حجر نمیکنیم بر تو، همینطوری کار میکنی کار میکنی، سبک سبک بدهی تو میدی، ما صبر میکنیم، هیچ اشکالی نداره. پس تا وقتی که طلبکاران نخوان حجر بر او، حاکم نمیتونه حجر بکنه، چون که حق طلبکارانه، طلبکاران هم از حق خودشون الان گذشتن، اجازه دادن که کم 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 پولشون رو پرداخت بکنه. پس بستگی داره به طلبکاران، و اگر طلبکاران حجر خواستن، حالا حاکم حجر میکنه. فاذا سالوه او احدهم حجر عليه في ماله دون بدنه. پس اگر تمام طلبکاران از او، از حاکم درخواست کردن حجر بر او، او احدهم یا یکی از این طلبکاران درخواست کرد، حجر عليه، حجر کرده میشه بر او در مالش نه در بدنش. اینجا در مالش حجر بر او کرده میشه نه در بدنش، یعنی دیگه زندانش نمی کنیم تا اینکه بره کار بکنه و بقیه بدهیشو بده. و کان مردود التصرف فیه حتی یقسمه الحاکم على غرمائه بالحصص الا فی شیئین. و مردود التصرف میشه، یعنی تصرفش رد کرده میشه در آن، در مالش، تا اینکه حاکم تقسیم بکنه آن را، آن مالش را بر غرمایش، بر طلبکارانش، به سهمهایی که دارن. هر کدوم چقدر دارن؟ مثلا هر کدوم الان گفتیم 100 میلیونی، هر کدوم 20 میلیون طلب دارن، پس هر کدوم 1/5 حق دارن در این 20 میلیون تومان. یا یک زمینی داره شخص، یک زمینی داره که اون زمینش 20 میلیون تومنه، 100 میلیون تومن طلب داره، طلب دارن طلبکاران ازش، و 20 میلیون تومن یک زمینی فقط داره. خب باز پس حجر کرده میشه بر روی از معنی در تصرف کردن در زمین، تا اینکه طلبکاران، یعنی وقتی که طلبکاران خواستن حجر بر روی کرده میشه. و اگر هم در موقع که حجره بخواد این زمین رو بفروشه، این معامله باطله، این معامله باطله. خب بعد اون زمینه به طلبکاران میرسه، و طلبکاران گفتیم هر کدوم 20 میلیون تومان طلب دارن، 5 نفرن، پس نفر 1/5 زمین سهم آنها میشه، تا اینکه بقیه، تا اینکه دیگه بعد بره کار بکنه و بقیه بدهیشو بپردازه به طلبکاران. خب الا فی شیئین، مگر در دو چیز، یعنی وقتی که حجر بر او شد، گفتیم در مالش نمیتونه تصرف بکنه، و هر تصرفی هم بکنه باطله، بخواد بفروشه اون زمین، اون معامله باطله، مگر در دو چیز، احدهما الرهن، یکی از این دو رهنه، فیکون مرتهنه احق به حتی یستوفی دینه من ثمنه. پس مرتهنش، رهن گیرندهش، سزاوارتر به آن مال مرهونه، تا اینکه یستوفی دینه من ثمنه، تا اینکه طلبش رو استیفا بکنه از قیمت، از بهای آن مال مرهونه. ها پس الان یک زمینی داره آن شخصی که حجر بر او شد، همین مثالی که داریم میزنیم، 5 تا طلبکار داره، هر کدوم 20 میلیون تومن طلب دارن به 100 میلیون تومن، و یک زمینی داره، اما این زمین رهنه، در گرو رهنه نزد زید، در مقابل طلبی که داره زید از او، در مقابل طلبی که داره، مثلا ماشین ازش خریده، پولش نداده مثلا. خب پس این زمینه الان دیگه تقسیم طلبکاران نمی کنیم، بلکه این زمین به مرتهن اول طلبش پرداخت میشه، و مرتهن سزاوارتره که زید باشه در اینجا، سزاوارتره به اون زمین، حق خودش را کلن که گرفت، اگر چیزی باقی موند از اون زمین، حالا میره به طلبکاران. و ثانی مبتاعه من الاعیان اذا لم یوفی ثمنه، و دوم آنچه که خریده است آن را از عینها اگر قیمتش را پرداخت نکرده. فلبائعه مبتاعه من الاعیان، آنچه که خریده آن را از عینها اذا لم یوفی ثمنه، اگر که قیمتش را پرداخت نکرده، فلبائعه الرجوع به، پس فروشندهش رجوع میکنه در آن ان شاء اگر بخواد، اذا وجده بعینه، هرگاه بیابد آن را به عین خودش. خب پس الان یک زمینی رو خرید اون کسی که محجور علیه، زمینی رو خرید، البته قبلا خریده، قیمتش رو پرداخت نکرده، پیش از حجر خریده، قیمتش رو پرداخت نکرده. خب حالا حجر برای شد، اون فروشنده سزاوارتره به این زمین، چون که این زمین مال خودشه و اون محجور علیه پولش نداده هنوز. پس اون فروشنده سزاوارتره به اون زمین، میتونه بگه که طلبم که هیچی ندادی، پس زمینمو پس میگیرم، چون که طلبکاران دیگر در کمینن دیگه، پس خودش راحت میکنه. خب حالا فإن ابا، اگر امتناع کرد، کان فیه، یعنی اگر اون فروشنده امتناع کرد، کان فیه اسوت الغرما، او در آن عین اسوه طلبکاران میشه، یعنی مثل طلبکاران دیگر میشه. خب حالا میگه این زمینمو نمیخوام، همون پولمو میخوام، الان زمین قیمتش کمتر شده، پول زمین فروختم مثلا به 30 میلیون تومان بهش، خب 30 میلیون تومان بدهکار منه. خب این زمین الان ارزش کمتر شده، ارزشش شده 15 میلیون رسیده، پس من پولمو میخوام 30 میلیون. خب بهش میگن که الان این ورشکسته، اینقدر که نداره بهت بده، اگر زمینتو میخوای خواهی زمینت بردار دیگه، خودتو راحت کن برو، و اگر نه پس تو دیگه مانند طلبکاران دیگری میایم نگاه میکنیم همین زمینش رو میفروشیم، و اگر زمینی دیگر مال دیگر داره همش حج شده بر اون، اونها رو میفروشیم و تقسیم شما طلبکاران میکنیم و تو یکی از طلبکاران میشی. خب حالا با خودشه که آیا این ریسک رو میکنه یا نه، یا همون زمین خودش میخواد. و ثانی حجر المرده، دوم حجر بیماریه که حج کرده میشه برای حفظ مال دیگران، برای اینکه حفظ بشه مال او برای دیگران، اینطوری بهتره، برای اینکه حفظ بشه مال او برای دیگران. خب یستحقه الورثه فی ما زاد علی الثلث من العطایا والمحابات دون العقود العادله، مستحق آن میشن وارثین در آنچه که زیادتر بر یک سوم از عطایا، بخشش هایی که کرده، و المحابات و معامله هایی که کرده، و در اون معامله کمتر از قیمت حقیقی مثلا فروخته، دون العقود العادلته، به غیر از معامله های عادلانه ای که انجام داده. خب حجر در بیماری، شخص در بیماری که اون بیماری منجر به وفاتش میشه، میاد یک سوم مالش رو به فقرا میده. خب اشکال نداره تا یک سوم وصیتش تنفیذ میشه، اما اگر زیادتر شد از یک سوم، اون وصیتی که کرده از یک سوم مال بیشتر شد، تمام مالش رو وصیت کرد به فقرا در بیماری که منجر به مرگش میشه، یا نصف مالش، حالا میگیم که یک سوم رو اجرا میکنیم وصیت میت رو، اما بیش از یک سوم نه. بیش از یک سوم که وصیت کرده منوط به اجازه وارثین، حق وارثین، اینها به میراث بران میره. اگر میراث بران از حق خودشون گذشتن و ارفاق کردن به میت خودشان، میگن خب این بابامون بوده، زحمت بهمون کشیده، این داداشش بوده، خب اگر ارفاق کردن و خوبی و احسان کردن، گفتن اشکال نداره، ما نمیخوایم، مال دنیا چیزی نیست، بره به فقرا، خب حق خودشونه، اجازه دارن. اما اگر اجازه ندادن، یکی از آنها اجازه نداد، خب اگر همه اجازه ندادن که دیگه همه هم یک سوم تنفیذ میشه، بقیه همش میره به وارثین، و اگر یه نفر یا دو نفر اجازه ندادن، اونها سهم خودشون رو میگیرن و بقیه میره به آن جهتی که میت وصیت کرده. خب حالا بیش از یک سوم ممکنه عطیه هایی باشه، بخشش هایی باشه که کرده، فرقی نداره. مثلا زمینش رو گفت در همین بیماری که منجر به وفات میشه، گفت این زمین ما بدید به مثلا زید که دوستمه. خب همینطور تا یک و این وصیتی کرده از یک سوم بیشتره، همونطوری گفتیم تا یک سوم تنفیذ میشه، از یک سوم بیشتر نه. یا محاباتی که انجام داده، زمینش فروخت در بیماری که منجر به مرگ شد، زمینش مثلا 1 میلیارد تومنه، مثلا 1 میلیارد تومن قیمتشه در همین موقع، به 500 میلیون به زید که دوستش فروخت، مثلا اینها. اما عقود عادله ای که انجام داده، خرید و فروش هایی که عادلانه بوده انجام داده، اونها نه، جزء این یک سوم محسوب نمیشه، همشون تنفیذ میشن، هیچ مشکلی نیست، چون که وارثین هیچ ضرری نمی کنن. اگر چیزی خریده باشه، خب به وارثین بر میگرده، و اگر چیزی فروخته شده، فروخته که پول به وارثین، اون پول به وارثین میرسه. پس و معامله که عادلانه بوده، پس وارثین هیچ ضرری نمی کنن. و ثالث و حجر و رق، سوم حجر بردگیه، یستحقه السید فی اکسابه، مستحق این حجر میشه سید در کسب برده، و مؤثر فیها من عقوده، و آنچه از معاملاتی که انجام داده. پس برده، مثلا زید دو تا برده داره، یکی نجاره و یکی دیگر کاسب کاره. خب اونی که نجاره، اون بردش رو میفرسته که نجاری بکنه، و هر چیزی که کار کرد به سید میرسه، پس حجر میشه در تصرف در این پولی که از طریق نجاری به دست آورد، بلکه پول میره به سید و آقاش. و اون یکی هم که داره تجارت میکنه همینطور. و رابع و حجر ردت، چهارم حجر رده است، شخصی که مرتد شد حجر میشه بر مالش. یستحق المسلمون لبیت المال، مستحقان میشن مسلمانان برای بیت مال مسلمین. یعنی شخصی که مرتد شد در حین ارتداد مالش حجر میشه، تصرف در مال ممنوعه براش تا اینکه تکلیفش مشخص بشه. اگر مسلمان شد که مالش به او بازگردانده میشه، و اگر مسلمان نشد که و بلاد اسلامی است، بعد از طلب توبه کردن از او دیگه گردن او زده میشه و مالش دیگه به ارث نمیبرند، بلکه مالش میره به بیت المال، مسلمانان مستحق آن میشن، در کارهای عمومی استفاده میشه.